بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چهارمین اشکالی که شیخ دارن به حکمایی که از راه حرکت به معرفت نفس نائل شدن که آخرین اشکالشونم به اینها بود، عبارت بود از این که شما میگید نفس متحرک به ذاته، خودش حرکت داره، آیا حرکت در ماهیت نفس یا در وجود و اراده نفس که دو تا عرضن برای ماهیت نفس؟ اگر حرکت در ماهیت نفس و خود نفس، که پس بنابراین دیگه نفسی باقی نمی ماند و موجود نیست چون حرکت میکنه، تغییر میکنه، و اگر حرکت در وجود و اراده نفس است که عرضن، لازم میاد که حرکت نفس از نوع تحریک نفس نباشد، تحریک نفس بدن را، چون حرکت نفس در وجود و اراده نفسه، اما تحریکی که نفس بدن رو داره تحریک کمی و کیفی و عینی و وضعی است. حرکات بدن یا حرکت کمیه یا حرکت کیفیه که احاله باشه، یا حرکت عینی و مکانی است و یا حرکت وضعی است. این چهارمین اشکال شیخ به اینها بود که ملاحظه می‌فرمایید که این اشکال دارای دو قسمت است. قسمت اولش رو صدر المتعلهین دیروز جواب دادن که نه، حرکت در ماهیت نفس نیست، بلکه حرکت در وجود نفسه. خب با این جواب صدر المتعلهین که حرکت در ماهیت نفس نیست، در وجود نفسه، دیگه اشکال متمرکز میشه در قسمت دوم، که حالا که حرکت در وجود نفسه، حرکت نفس از نوع تحریکی که نفس نسبت به بدن داره نیست. حالا نوبت رسیده به این که صدر المتعلهین قدس سره رو جواب بدن از این قسمت دوم اشکال. ایشون در جواب از قسمت دوم اشکال می‌فرمایند که نه، اینها، یعنی همین حکمایی که از راه حرکت به معرفت نفس رسیدن و نه کسی دیگری، هیچ کس ادعا نکرده که حرکت محرک باید از نوع تحریک محرک نسبت به متحرک باشه. نه این حکما چنین ادعایی رو کردن و نه هم کسی دیگری حکیم دیگری، شخص دیگری این ادعا رو کرده که حتما باید حرکت محرک که در اینجا نفسه مثلا از نوع تحریکی باشه که محرک نسبت به متحرک داره، که متحرک در اینجا بدنه. اون چه که این حکما ادعا کردن این استش که تحریکات بدنی باید منتهی بشه به محرکی که متحرک به ذات باشه و اون نفسه. اینا چنین چیزی رو ادعا کردن، دیگه نگفتن که حرکت محرک نفسه از نوع تحریکی است که نفس نسبت به بدن داره. نه اینها چنین ادعایی رو کردن و نه کسی دیگر. وانگهی ما خلاف این معنا رو هم مشاهده میکنیم، خلاف همین که حرکت محرک از نوع تحریکش باشه، ما خلاف این رو میبینیم. مگر خود شیخ قائل نیستن به این که حرکات فلک حرکات نفسانی ارادی است؟ یعنی نفس فلک تصور می کند کمالی از کمالات عقول رو، بعد اراده می کنه تشبه به اون عقول، تشبه به عقول رو در اون کمال، در کمال فعلیت. نفس فلک تصور می کند کمال فلک، کمال عقل را که فعلیت باشه، بعدم اراده می کند تشبه به عقل را در اون کمال فعلیت، بعدم تحریک می کند جرم فلک را، یعنی جسم فلک رو به حرکت در میاره. وقتی که جسم فلک رو به حرکت در آورد، خب تا جرم فلک در درجه قبلی از اون دایره‌ای که دایره 360 درجه‌ای که جرم فلک اون رو طی میکنه، تا جرم فلک در اون درجه قبلی بود، نسبت به وصول به درجه بعدی در حد قوه بود. جرم فلک رو به حرکت در میاره، میرسه به اون درجه بعدی در مسیر حرکت خودش، بعد وصول به اون درجه بعدی در حق فلک فعلیت پیدا میکنه. مگر خود شیخ اینها رو قائل نیست؟ مگر خود شیخ اینها رو نفرموده؟ شیخ در کتابهای خودش، در تعلیقات و غیر تعلیقات اینها رو فرموده. خب چطور در اینجا محرک نفس فلکه حرکتش حرکت ارادیه؟ یعنی در اراده فلک حرکت صورت میگیره، که اراده نداشت فلک اون رو پیدا میکنه با تصور کمالات و عقول، کمال فعلیت و عقول. ولیکن متحرک که جرم فلک باشه، حرکتش از نوع حرکت وضعی دوری است. خب اینجا هم حرکت محرک از نوع تحریکش نیست، تحریکی که نفس فلک نسبت به جرم فلک داره، تحریک به حرکت دوری وضعی است، اما حرکتی که خود محرک یعنی نفس فلک داره حرکت ارادی است. بنابراین اشکالی نداره که در ما نحن فیه هم حرکت در وجود نفس باشه، اما تحریکی که نفس نسبت به بدن داره این تحریک با حرکت کمی و کیفی و عینی و وضعی باشه، یعنی حرکت بدن از یکی از این چهار قسم حرکت باشه. اینم جوابی است که صدرالمتعلهین از قسمت دوم اشکال چهارم شیخ میدن. آخرین اشکالی که از شیخ نقل میشه توسط مصنف و نقد میشه و پاسخ داده میشه، اشکالی است که شیخ به حکمایی داره که از راه ادراک به معرفت نفس نائل شده بودن. این چهار تا اشکال گذشته به اون حکمایی بود که از راه حرکت به معرفت نفس رسیده بودن، اما اشکال پنجم به اونهایی است که از راه ادراک به معرفت نفس رسیده بودن. اون هم گروهی که از راه تقدم مدرک بر مدرک، چون آخه باز کسانی که از راه ادراک به معرفت نفس نائل شده بودن اینها دو تا گروه بودن، دو تا گروه اصلی، یکی اونهایی که از راه تقدم مدرک بر مدرک پیش رفته بودن، یکی هم اونهایی که از راه شباهت بین مدرک و مدرک پیش رفته بودن. اشکال پنجم شیخ به اون گروه اوله، یعنی اونهایی که از راه تقدم مدرک بر مدرک پیش رفته بودن، و به طور خلاصه اونها حرفشون و سخنشون این بود که میگفتن ما یعنی نفس ادراک میکند غیر خودش را، نفس ما ادراک میکند غیر خودش را. حالا که ادراک میکند غیر خودش را باید تقدم داشته باشه بر غیر خودش. نفس ادراک میکند غیر خودش رو، یعنی اشیایی که غیر از خودش هست. چون ادراک میکنه اشیا را باید تقدم بر اشیا داشته باشه، چون قبلی بعدی رو ادراک میکنه نه بعدی قبلی را، پس بنابراین نفس باید بر اشیا مقدم باشه. و اگر نفس مقدمه بر اشیا باید مبدأ اشیا باشه، چون علت است و مبدأ است که تقدم داره. بعد دیگه حالا تقسیم می شدن اینها که بعضی می گفتن مثلا نفس آب، مثلا چون مبدأ اشیا مثلا آب، و جعلنا من الماء كل شيء حي که قرآن کریم می‌فرماد، و تفرق پیدا می‌کردند، تشعب پیدا می‌کردند. این اجمال و خلاصه سخنشون بود که گذشت صدرالمتعلهین هم تبیین فرمودن و توجیه فرمودن که دوباره در همین جا باز در جواب از اشکال شیخ که حالا اشکال شیخ رو عرض می‌کنیم باز همون توجیه و تبیین رو بهش اشاره می‌کنن. پنجمین اشکال شیخ به این هاست، اشکال پنجم شیخ به این هاست، و اون اینه که شیخ می‌فرماید که ما اشیایی رو ادراک می‌کنیم که هیچ گونه مبدئیت و علیتی نسبت به اونها نداریم. ما مثلا ملائکه رو ادراک میکنیم، عقول رو ادراک میکنیم، آیا نفس ما مبدأ عقل است، مبدأ عقول است؟ مثلا نفس ما چیزهایی رو ادراک میکنه. مگر ما واجب تبارک و تعالی رو ادراک نمی کنیم؟ مگه علم به واجب نداریم؟ معرفت به واجب نداریم؟ آیا ما مبدع واجبیم؟ ما علم به ملائکه داریم؟ آیا مبدع ملائکه هستیم؟ مبدع عقول هستیم؟ اشیایی رو ادراک می کنیم که هیچ گونه مبدعیت و علیتی نسبت به اونها نفس ما نداره. این اشکال پنجم شیخ. صدر المتعلهین قدس سر رو جوابی که از این اشکال میدن این استش که همونطور که در توجیهی که نسبت به این نظر داشتن گذشت، جواب اینه که میفرماین مراد از اشیا صور اشیاء. این اشیایی که اینها به مبدعیت نفس برای اون اشیا قائلن، مراد صور اشیاء، یعنی معلومات به ذات، نه معلومات بالعرض، یعنی صورت ذهنی اشیا، نه صورت خارجی اشیا. اینا نمیخوان بگن که نفس نسبت به صور خارجیه اشیا که معلومات بالعرض باشن مبدعیت داره و علیت داره. اینها میخوان بگن که نفس نسبت به صور و مفاهیم ذهنیه اشیا مبدعیت و علیت داره که معلوم به ذات هستن. خب صور ذهنیه اینها دو دسته هستن، یا جزئیان مفاهیم ذهنی دیگه، یا جزئیان و یا کلی هستن. نسبت به صور جزئیه، خب صدر المتعلهین قائل به خلاقیت نفس هستن. یعنی صور جزئیه رو مخلوق نفس میدونن که نفسم مخلوق حق تبارک و تعالی است و با قیاس مساوات مخلوق مخلوقم میشه مخلوق، یعنی خالقیت نفس به واسطه هست. اینجوری نیست که استقلال داشته باشه در این خالقیت. ما وقتی که زید رو میبینیم نفس ما این آمادگی رو پیدا میکنه که به اذن الله تبارک و تعالی صورت زید رو در سقع خودش، در عالم خودش، در محیط خودش بیافریند، انشا بکنه. این نسبت به صور جزئیه. نظر صدر المتعلهین خلاقیت نفس. اما نسبت به صور کلیه و معقولات، صور معقولات، اون چه که در اینجا صدر المتعلهین میفرمان طبق نظر مشهور و مشائین هست، چون دارن جواب از شیخ میدن و الا نظر خود صدر المتعلهین این نیست. نسبت به صور معقولات و کلیات هم نظر مشهور و مشائین که شیخ هم خودش از سران اونهاست، باز همون خلاقیت، باز همون ایجادگریست. مشائین معتقدن که نفس با اتصال به عقل فعال، یعنی وقتی که نفس به مرتبه عقل بالفعل رسید، خب عقل ابتدا در مرتبه هیولانی است، یعنی در مرتبه عقل بالقوه، یعنی قابلیت تعقل معقولات رو داره. اما فعلیت این تعقل کی محقق میشه؟ هنگامی است که نفس به مرتبه عقل بالفعل میرسه و اتصال با عقل فعال که فرشته است پیدا میکنه. اتصالم به عنوان خزانه معقولات. ببینید هیچ وقت در حکمت مشا سخن از اتحاد با عقل فعال نیست. نهایت چیزی که در حکمت مشا مطرح میشه اتصال نفس است با عقل فعال، اونم به عنوان خزانه معقولات، که عقل فعال خزانه معقولاتی است که عقل انسان و نفس در مرتبه عقل بالفعل ادراک میکنه. خب نفسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده و از مرتبه عقل بالقوه که قابل معقولات است عبور کرده، با اتصال به عقل فعال به عنوان خزانه معقولات، این نفس یعنی نفس در مرتبه عقل بالفعل میشه خالق معقولات. چجوری؟ به انتزاع معقولات از محسوسات. ادراک کلی رو مشائین به انتزاع عقل میدونن، صورت معقول و کلی رو از محسوسات و جزئیات. به تجرید محسوسات و جزئیات از عوارض. یعنی ما عقل ما زید و عمر و بکر و خالد و خویلد رو درک میکنه، عوارض و مشخصات اینها رو، خصوصیات اینها رو اسقاط میکنه، اینها رو تجرید و تعریه میکنه از این مشخصات و خصوصیات، اون وقت مفهوم کلی انسان رو ازشون انتزاع میکنه و میگیره. این نظر مشائین در باب ادراک کلی. بنابراین طبق نظر خود شیخ، نفس فاعل و حافظ و خالق صور معقولات و کلیات هم هست. صور جزئیات هم که خود صدرالمتعلهین خلاقیت نفس رو نسبت به اونها معتقد هستن و قبول دارن. منتها این نسبت به کلیات، این طبق نظر مشهور هست و الا نظر خود صدرالمتعلهین در باب ادراک کلی به فناء نفس است در عقل فعال و مشاهده نفس صور معقولات رو در عقل فعال، رؤیت نفس صور معقولات رو در عقل فعال، اتحاد نفس با عقل فعال و رؤیت و مشاهده صور معقولات در عقل فعال. نظر خود صدرالمتعلهین در باب ادراک کلی اینه، اما اون چی که اینجا مطرح می‌فرمایند طبق نظر مشهور و مشاع است. و این که نفس با اتصال به عقل فعال خالق معقولات هست به انتزاع معقول از محسوسات، اینها رو در ضمن دو تا فصل در مبدأ و معاد شیخ فرموده که ایشون هم ذکر می فرمایند در اینجا، و این جواب از اشکال پنجم شیخ هست به قدما و اقدمین از حکما که انظاری رو در باب معرفت نفس مطرح کرده بودند. به این ترتیب باب پنجم از سفر رابع تمام میشه و باب ششم، چون دو تا باب تا آخر این مجلد هست، باب ششم و هفتم، باب ششم شروع میشه که در باب ششم بحث تجرد نفس ناطقه مطرح میشه. تجرد عقلی و تجرد تام نفس ناطقه، یعنی تجرد نفس انسانی به تجرد تام عقلی، یعنی تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده. دو تا فصل باب ششم بیشتر نداره. باب ششم متشکل از دو تا فصل نسبتاً طولانی، که البته فصل اول طولانی تر هم هست، دو تا فصل داره. در فصل اول ایشون دلائل عقلی تجرد نفس انسانی رو مطرح میکنن که 11 دلیل، و در فصل دوم شواهد سمعی و نقلی، چون حکمت متعالیه جامعه بین شریعت و عرفان و حکمت هست. ادله نقلی را هم در فصل دوم مطرح می فرماید. منتها در عنوان باب ششم ایشون غیر از بحث تجرد نفس انسانی یه بحث دیگری رو هم اضافه فرمودن و اون کیفیت حدوث نفس انسانی است، کیفیت حدوث نفس. و حال اون که این بحث رو در این باب ششم ندارن. باب ششم دو تا فصل داره، فصل اولش براهین عقلی تجرد نفس، فصل دومش هم ادله نقلیه. بحث کیفیت حدوث رو در باب هفتم دارن که عنوان باب هفتم الباب و سابع فی احوال النفس. در باب هفتم که راجع به حالات نفس و احوال نفس بحث میکنن، این بحث کیفیت حدوث نفس رو که نظر خود صدر المتعلهین هم جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس هست، در اون باب مطرح میشه. حالا چجوری شده؟ چون یه حرفی هست که صدر المتعلهین قدس سر رو موفق نشده به این که پاک نویس بکنن این اثر خودشون رو و این کتاب خودشون رو، اینها مثلا شرک نویس های صدر المتعلهین، کم و بیش یه شواهدی هم هست. حالا همینجا با این که این بحث رو در باب هفتمیشون مطرح می‌فرمان، اما در عنوان باب ششم این مبحث رو هم اضافه فرمودن. تا حالا این قسمت از عبارت باقی مونده باب پنجم رو، فصل ششم از باب پنجم رو تطبیق بکنیم تا وارد بشیم در باب ششم، ببینیم آیا میرسیم اون برهان اولی از 11 برهان رو مطرح بکنیم یا نه. و اما ما ذکره یا ما ذکره، حالا اگر معلوم بخونیم باید خب ما ذکره هو باشه مثلا، اما ما ذکره اون چی که شیخ ذکر کرده یا ذکر شده توسط شیخ، ان حرکت النفس اذا کانت فی عرض من الاعراض یلزم الا یکون تحرکها من نحو تحریکها، که حرکت نفس اگر در عرض نفس باشه نه در ماهیت نفس، یعنی در وجود و ارادش باشه، لازم میاد که همینم هست، حرکت در ماهیت نفس نیست در وجود نفسه، لازم میاد که تحرک نفس، حرکت نفس از نوع تحریکی که نفس نسبت به بدن داره نباشه، این حرکت ها فرق بکنه. حرکت نفس در وجود و اراده نفس باشه، حرکت بدن که توسط نفس تحریک میشه از نوع حرکت کمی و کیفی و عینی و وضعی باشه. فلعهد ان یقول، کسی میتونه اینجور جواب بده از این قسمت دوم اشکال چهارم شیخ، که انهم لم یدعو الا ان المحرک للشیء المنفعل القابل للحرکه لابد و ان یتحرک فی ذاته. این حکما که شما دارید بهشون اشکال میکنید ادعا نکردن مگر این که اونا حرفشون این بود که محرک بدنی که منفعل و قابل حرکته که نفس باشه، این لابد و انیت حرک فی ذاته، این باید خودش متحرک به ذات باشه، یعنی تحریکات بدنی منتهی میشه به محرک اولی که نفسه و متحرک به ذات. اینا حرفشون این و ذالک لا یستلزم ان یکون حرکت المتحرک من نحو حرکت المحرک. این ادعای اینها، این دعوای اینها و سخن اینها لازمش این نیست که حرکت متحرک از نوع حرکت محرک باشه، نه همچی ادعای اینها نکردن، نه اینها ولم یدعه احدون، هیچ کس چنین ادعایی نکرده، هیچ کس چنین چیزی رو لازم ندونسته. و فی کثیر من الاشیاء التي يحرك شيئا بان يتحرك نرى الامر على خلاف ما ذكره. این رو کسی ادعا نکرده، خلاف مشاهده ما هم هست، خلاف معلوم ما هم هست، و در بسیاری از اشیایی که محرک چیزی هستن، مثل مثلا نفس فلک محرک جرم فلکه، یحرک شیئا به ان یتحرک، به این که اون شی حرکت کنه، بسیاری از چیزهایی که محرک چیزی هستن که اون چیز حرکت کنه، ما نر الامر علا خلاف ما ذکره، ما واقع رو بر خلاف این اشکال شیخ که ذکر کرده میبینیم که حرکت محرک از نوع تحریکش باشه. مثلا فت تحریکات و سماویت و صادرت و من نفوسها فی اجرامها وضعیتون و هی تابعتون لحرکات هن نفسانیت الارادیه. تحریکاتی که فلک داره و صادر میشه از نفس فلک در جرم فلک، این تحریکات وضعیه و دوریه، یعنی جرم فلک به حرکت وضعی دوری حرکت میکنه، و حالون که این تحریکات تابع حرکات نفسانی ارادی نفوس فلکه، یعنی حرکتی که در محرک است حرکت ارادیه، یه اراده پیدا میشه. کما اعترف به شیخ فی تعلیقات و غیرها، چنان که به این معنا که در مورد فلک گفتیم خود شیخ اعتراف فرموده در کتاب تعلیقات و غیر تعلیقات در کتب خودش. فأیو محال یلزم فی ان یکون تحریکات من نفس فی البدن بالاحالت و غیرها و هی تابعت لحرکات هل وجودیت اول ارادیه. پس چه اشکالی لازم میاد در این که تحریکات نفس در بدن به تحریک کیفی باشه که احاله هست، و غیر احاله که تغییر کمی و وضعی و عینی باشه، و این تحریکات تابع حرکات وجودی و ارادی نفس باشه که محرک حرکت در وجودش باشه، در ارادش باشه. الخامس، اشکال پنجم شیخ اینه، ان قوله ثم من المحال ما قالوه من ان الشیء یجب ان یکون مبدعا حتی یعلم ما وراءه فانا نعلم و ندرک به انفسنا اشیاء لسنا به مبادیها الخ. بله، به مباد لها الخ. بله، اشکال پنجم این قول شیخه که فرموده سپس بعد از این چهار تا اشکال، اون چی هم که اون حکمایی که از راه ادراک پیش رفتن گفتن، اونم محاله و مشکله که گفتن که نفس باید مبدع اشیا باشه تا در نتیجه علم به غیر خودش و ماورای خودش، یعنی اشیا داشته باشه.
چرا این محاله و مشکله؟ به خاطر اینکه ما با نفسمون ادراک میکنیم چیزهایی رو که مبدأ و علت برای اون چیزها نیستیم. اقول و فیه صدر المتعلهین میفرمان که من راجع به این اشکال شیخم نظر دارم. جواب صدر المتعلهین اینه: ان المراد من المعلوم هو صورت الحاضرت و عند المدرک القائمت المحفوظت و به حفظه ایاها. مراد از معلوم یعنی از اشیا در سخن اینها معلوم بالعرض نیست، اشیاء خارجی نیست، معلوم به ذات، یعنی صورت ذهنی اشیاء، یعنی صورتی که حاضر میشه از اشیاء نزد مدرک نفس باشه، که قائم به نفسه و حافظش نفسه، یعنی محفوظ است به حفظ نفس اون صورت را که فاعلش و حافظش نفس. ولا شک ان النفس مبدا فاعلی للصور الموجوده فی قواها و مدارکها، یعنی صور جزئیات. ببینید نسبت به این اینجوری تعبیر میکنن که لا شک، خودشون قبول دارن، تردیدی نیست که نفس فاعل صور موجود در قوای نفس و مدارک و مشاعر نفسه، چون صور جزئیات مستقیما خود نفس که ادراک نمیکنه، قوای نفس ادراک میکنه، اون صور معقولاته که در خود نفس و مستقیما و به ذات نفس اونها رو ادراک میکنه. اینو که خب قبول داره. بعد میفرمان که و اما صور العقلیه، اینو باز با این تعبیر میگن، چون اینا دیگه طبق نظر مشهور و مشایین است که خود شیخ هم قبول داره، ولی صدر المتعالی خودشون حرف دیگری دارن. و اما صور العقلیت المدرکت للنفس، و اما صور کلیهی که مدرک نفس قرار میگیره، فإن النفس فی الابتداء عند کونها عقلا هیولانی یا مبدأ قابلی لها. طبق نظر شیخ و مشهور نفس در ابتدا هنگامی که در مرتبه عقل بالقوه و هیولانی هست، یعنی قوه تعقل را داره و هنوز تعقل فعلیت پیدا نکرده، این مبدأ قابلی است برای اون صور عقلیه و کلیه، برای مفاهیم کلیه فاعلیتی نداره. و اذا صارت متصلتا بالعقل الفعال کانت فاعلتا حافظتا ایاها. اما هنگامی که اتصال با عقل فعال پیدا کرد، یعنی به مرتبه عقل بالفعل رسید و اتصال با عقل فعال به عنوان خزانه معقولات پیدا کرد، اون وقت به نظر مشائین نفس فاعل و حافظ همین صور کلیه است، با انتزاع کلی از محسوسات که حالا نقل میکنن از خودش. و شیخ قد ذکر فی کتاب المبدأ والمعاد فی فصل ذکر فیه ان العقل الهیولانی بالقوه عالم عقل الهیولانی بالقوه عالم عقلی ذکر چی؟ ان القوه العقلیه تجرد الصورت عن الماده فتكون خالقه و فاعله للصور المعقوله و قابله لها معا. شیخ در کتاب مبدأ و معاد در یه فصلی، در اون فصلی که عنوانش اینه، عنوان اون فصل اینه که عقل هیولانی بالقوه جهان عقلی است، چون قوه تعقل درش هست، میتونه معقولات رو تعقل بکنه. این در فصل پنجم مقاله سوم مبدأ و معاده، در فصل پنجم مقاله سوم مبدأ و معاد عنوان، البته قسمتی از عنوان، چون یه عنوان طولانی داره که شروعش اینه، در اون فصلی که قسمتی از عنوانش اینه، در اون فصل شیخ ذکر کرده بله این انه مفعول، جمله مفعول ذکره اول که و شیخ قد ذکره در کتاب مبدأ ما در فصلی که ذکر کرده در اون فصل این عنوان را، ذکر چی؟ ذکر که عقل انسان تجرید میکند صورت معقول رو، یعنی انتزاع میکنه، یعنی میکنه از ماده، یعنی از محسوسات و جزئیات. پس بنابراین فتکون و قوه عقلیه یعنی عقل هم خالق و فاعل صور معقول است در مرتبه عقل بالفعل، و هم قابل اونهاست در مرتبه عقل هیولانی، معن هر دو. و الا در یه مرتبه که اجتماع نقیزه اینه که بخواد هم فاعل باشه و هم قابل باشه، اینا در دو مرتبه است. و قال فی فصل آخر منه، در فصل دیگری از همون کتاب مبدأ و معاد، یعنی در ضمن فصل هفتم، این مطلب رو شیخ ذکر کرده که ان القوة العقلية تعمل فی المحسوس عملا تجعله معقولا، عقل کاری رو در محسوس انجام میده، یعنی همون تجرید، همون تعریه محسوس از عوارض و مشخصات و خصوصیات، که تجعله معقولا، که اون رو معقول قرار میده، یعنی همون انتزاع کلی از محسوسات و جزئیات. حالا عنوان این باب رو ببینید، الباب السادسو فی بیان تجرد نفس ناطقة الانسانیت تجردن تام من عقلی یا و کیفیت حدوثا، ای در باب هفتم بحث میشه، حالا اینجا آوردن و فیه فصول. حالا آیا عرض میکنم مثلا در ذهن مبارکشون، چون بعدن که مثلا طبق اون احتمال موفق به پاک نویس کردن نشدن، مثلا تو ذهنشون این بوده که این دوتا باب رو در یه باب بحث بکنن، بعدن مثلا دیدن طولانی شده این دوتا فصل، باب رو مثلا حالا عوض کردن چطور بوده، بعدم که موفق به پاک نویس نشدن. و فیه فصولون، در این باب ششم، این باب ششم در بیان تجرد نفس ناطقه انسانیست به تجرد تام عقلی که تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده باشه، و کیفیت حدوث نفس ناطقه که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست. و فیه فصولون، در این باب ششم دو تا فصله، الفصل الاول فی ان النفس الناطقه لیست بجسم ولا مقدار ولا منطبعه فی مقدار، یعنی همون تجرد نفس ناطقه. فصل اول که اینو با براهین عقلی، عنوان فصل دوم میفرمایند فی شواهد سمعیت فی هذا الباب، که در فهرست آخر جلد هم نیامده عنوان فصل دوم، جا افتاده. فصل اول عنوانش اینه، نفس ناطقه نه جسمه نه مقداره و نه منتبع در مقداره، یعنی جسمانی، نه جسمه و نه جسمانی، نه جسمه و نه جسمانی، که جسمانی به عرض میگن و تبای اقوا، یعنی صور نوعیهی که منطبع در ماده هستن و جسم هستن. هیچ کدوم از اینا نفس ناطقه نه جسم نه مقداره و نه منطبع در مقدار، جسمانی هم نیست، نه جسم و نه جسمانی، یعنی مجرده. و فیه حججون، در این فصل 11 حجت و برهانه، که حالا حجت اولیش این، یه آدرسی هم ما در همین عنوان باب ششم از مباحث ذکر کردیم که راجع المباحث جلد 2 صفحه 345 الی 382. خب حالا سخن در برهان اول ما دو روز گذشته نزدیک 10 دقیقه رو اضافه خلاصه مصدق شدیم، جبران اون امروز یه روز زودتر تعطیل. و صلی الله علی محمد.